بسم الله الرحمن الرحیم. اما در بحث حج رسیدیم به این مسئله که یک کسی مکی است، از مکه خارج میشه، نه اینکه اون بیرون وطنش بشه. عرض کردم اگر بشود برمیگرده به مسئله اول، داره برمیگرده به مکه، آیا میتواند حج تمتع به عنوان حجۃ الاسلام انجام بده؟ امام فرمودن احتیاط واجب این که نمیتواند، بعد فرمودن اصلا فتوا این است که نمیتواند. گفتیم مثلا این برای چی بحث شد؟ خب قاعده همینه که امام میگه، مثلا برای چی همچی مسئله مطرح میشه؟ سید فرمودن مصدر هم طرح مسئله روایتی است، دو تا روایت که در اون دو روایت امام علیه السلام، یکی امام صادق علیه السلام، یکی امام کاظم علیه السلام، فرمودن چنین آدمی میتواند تمتع انجام بدهد. البته نفرمودن حتما تمتع انجام بدهد، ولی فرمودن میتواند. و همین دلیل به فتوای شیخ طوسی، شخص این چنینی مخیر است در انجام حجۃ الاسلام بین تمتع و قران و افراد. به تبع شیخ بسیاری از فقها گفتن، در نتیجه به تعبیر مرحوم سید مشهور فقها فتواشون این شد. مقابل این فتوا ابن ابی عقیل فرمود نه، این جایز نیست به عنوان حجۃ الاسلام تمتع انجام بده. یه عده‌ای هم این نظر رو قبول کردن که امام هم از این هاست، مرحوم سید هم از این گروه. اینها گفتن اون روایاتی هم که شما بهش تمسک میکنید، اون دوتا روایت، اون دو روایت مربوط به حج مستحبی است، مربوط به حج واجب نیست. به خصوص که در یکی از این دو روایت، روایت امام کاظم علیه السلام، ما زیدی میبینیم که در اون زید امام علیه السلام مطلبی نقل میکند از امام باقر علیه السلام، که اون مطلب و اون زیل مربوط به مستحبه. معلوم میشه که این صدر هم مربوط بود به مستحب. مرحوم آقای خویی فرمودن آقا این زیل ناقلش امام کاظم علیه السلام نیست که. امام کاظم چطور ممکنه امام باقر رو دیده باشد در حالی که 14 سال بعد از شهادت امام باقر امام کاظم به دنیا آمده؟ این زیل ناقلش امام کاظم علیه السلام نیست. ایشون فرمود آقای فاضل فرمودن آقا این زیل که نگفته من امام باقر رو دیدم، گفته من سأل امام باقر، کسی که از امام باقر سوال کرد رو دیدم. خب چه اشکال داره امام کاظم علیه السلام دیده باشن من سأل ابا جعفر؟ عرض کردیم این فرمایش خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت که میگه و ذالک اول لیلت من شهر رمضان، یعنی این رؤیت من و این داستانی که اتفاق افتاده فی اول شهر رمضان، که ظاهرش اینه که خودش حاضر بوده. بنابراین همونطوری که خیلی گفتن درستم همونه ظاهرا، این زیل از عبارات موسی بن قاسمه، نه عبارت حتی عبدالرحمن بن حجاج یا عبدالرحمن بن اعین، اونام نیست. این عبارت موسی بن قاسمه و مقصود از اون ابا جعفر امام باقر نیست، ابا جعفر ثانی امام جواد علیه السلام. بله عبدالرحمن بن اعین میتونه، عبدالرحمن بن حج اون روز عرض کردم عبدالرحمن بن حجاج نمیتونه نقل کنه، عبدالرحمن بن اعین میتونه از امام باقر نقل کنه. و البته زیاد روایت نداره، کلن عبدالرحمن ابن اعین کمره حدیثه. اون 7-8 تا حدیث که شما میگید از امام باقر، حالا یه بار دیگه مراجعه بفرمایید، یکی دو تا بیشتر نیست، تو چند تا منبع چون اومده، شما احتمالاً به نرم افزار مراجعه فرمودید 8 تا دیدید، اون 8 تا نیست، یکی دو تاست اگر باشه، خیلی نداره. بله عبدالرحمن ابن اعین روایت از امام باقر یکی دو تایی داره، یعنی حالا یا مستقیم خودش نقل کرده یا به واسطه زراره نقل کرده، بالاخره داره تک و توکی داره. به همین دلیل چیز هست، عبدالرحمن ابن عیان محال نیست، حالا اینطوری بگیم، که از امام باقر نقل کنه. فوقش یکمی به عبارت روایت جور در نمیاد، چون عبارت روایت میگوید سألنا، یعنی دوتایی دارن با هم قصه رو نقل میکنن. ببین یه وقت هستش که عبدالرحمن ابن حجاج جداگانه میگه، عبدالرحمن ابن اعین هم جداگانه میگن، یه وقت نه دوتایی دارن با هم میگن سألنا، نمیگه. یه وقت هست میگه مثلا عبدالرحمن ابن حجاج میگه سألتو انا و مثلا فلانی کانه حاضرن مثلا فلان، اما این سألنا وقتی تعبیر اینطوریه دو نفری با هم دیگه، نه ظاهر عبارت اینه که صفوان ابن یحیی هر دو رو داره میبینه، عبدالرحمن ای حجاج و عبدالرحمن ابن عیان دو نفری میگن سألنا، ظاهر عبارت اینه، نه اینکه عبدالرحمن بگه سألتو، عبدالرحمن ابن عیان هم بگه سألتو، بعد صفوان دوتا رو جمع کنه بگه سألنا، اینجوری نیست. نمیگم محاله، ولی خلاف ظاهر روایته، یعنی ظاهر اولی لاغر روایت، بله احتمال هست. آره اون که شما میگی که نقض های خویی میشه، این که به نفع های خویی بالاخره صد روز دیلش رو باید به جوش بدیم. حالا ولی به هر حال این احتمال وجود داره. ببینید احتمال، حالا الان اجازه بدید پس من بحثو بگم، چون حالا وقتمون نگذره این بحث دوباره فردا مجبور نشیم تکرار کنیم. من یه نکته الان بگم که این نکته نکته اصلی بحثه. وقتی میشود این روایت رو تو این بحثی که الان ما درش هستیم از صحنه کنار گذاشت، که ما واقعا یا اطمینان پیدا کنیم این روایت مربوط به واجب نیست، یا اطمینان پیدا کنیم که این روایت، یا لااقل این دومی اطمینان نه، احراز نکنیم که این روایت در مقام بیان حکم واقعیه. یکی از این دوتا بشه، یعنی اگر اطمینان پیدا کردیم اونجوری که سید و اینا گفتن که آقا این روایت اصلا مربوط به مستحبه، مربوط به واجب نیست، خب این میره کنار. تو بحث واجب ما میاییم و قواعد میگه اینجا وظیفه مکی عبارت است از قران و افراد. یا احراز نکردیم این روایت در مقام بیان واقعه، میگیم آقا این روایت اصلا معلوم نیست، احتمالا تقیه‌ای بوده. خب تقیه که حضرت بیان واقع نمی کرده که، یه چیزی میگفته اون طرفی که اونجا بوده، من مثلا نفهمه که حضرت نظرش چیه، اون معلوم نیست نظر واقعی حضرت بوده، نمیتونیم به روایت تمسک کنیم. و دوباره برمیگردیم به قواعد، میگیم اینجا جای قران و افراده. اما اگر یکی از این دوتا نشد، نه اطمینان به این که این اختصاص داره به غیر واجب، یعنی غیر حجت الاسلام، حالا مقصودم اونی که محل بحث ماست، یا بحث احراز به اصطلاح جهت صدور، اینا رو احراز ظاهرش اینه، چون اصل این است که روایت در مقام بیان واقع، در مقام بیان واقع بودن اثبات نمیخواد، اون برش هست که اثبات میخواد. و الا اگه اینطوری باشه که ما بگیم اصالت و تقیه الا ما ثبت خلافه، که هیچی دیگه، به قول معروف سنگ رو سنگ دیگه بند نمیشه، چون همه روایات چون چه میدونیم مثلا تقیه بوده نبوده، خب احتمال داره ظاهرش هیچ تقیه‌ای درش نیست، ممکنه تقیه‌ای میکرد، اون مشکل میشه و رویه فقهای ما هم نبوده، اینم مبنا هم داره، نه اینکه حالا چون مشکل میشه میذاریم کنارا، نه این مبنا داره جای خودش تو بحث اصول. میگیم وظیفه ائمه علیهم السلام بیان واقع بوده، بنابراین اصالتا بیان واقع میکردن، مگر یه مانعی پیدا میشده، یه مشکلی بوده که دیگه اونجا بیان واقع محضوری داشته نمیکردن، ولی که ائمه بیان بناشون که بر این نبوده که حکم واقعی رو نگن، تا حدی که میشده حکم واقعی رو میگفت. حالا این فرمایش که حضرت علی میفرمایید بله عبدالرحمن ابن اعین امکان داره از امام باقر نقل کنه، یک امکان داره، سألنا رو عبدالرحمن ابن اعین میگه نه عبدالرحمن ابن حجاج، البته عبدالرحمن ابن حجاج نشسته مثلا اونجا، صفوان میگه منو این سألنا، ببخشید عبدالرحمن ابن اعین میگه به صفوان منو این عبدالرحمن ابن حجاج سألنا، بعد میگه سأل تو منم خودم، ببخشید رأی تو منم خودم من سأل ابا جعفر علیه السلام رو دیدم، که مثلا خب اون موقع خیلی جوان یا بچه بوده دیگه، اگر این عبدالرحمن ابن اعین باشه این رأی تو، خب بالاخره این یا بچه بوده یا خیلی جوان بوده، چون این الان داره از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، میگه رأی تو که یه کسی از امام باقر علیه السلام اینجوری سوال میکرد و فلان شب بود و فلان، احتمال هست، احتمال هست، اما اینکه یقیناً چنین باشه نه، خلاف ظاهره، یک کمی عرض کردم ظاهرش اینه که این راوی سألنا، این قائل سألنا با قائل رأیتو یکی نیست، چون اون میگه باز قبلش هم تعبیر رو ببینید، صفوان اینجوری نقل میکنه قالا سألنا، نمیگه قالا سألنا، میگه قالا سألنا، اینا دوتا گفتن، ما دوتا پرسیدیم، بعد یه دفعه بگه ورعیتو، ورعیتو یه کمی جور در نمیاد. حالا یا این ورعیتو رو صفوان باید گفته باشه یا موسی بن قاسم، این که میگن موسی بن قاسم به خاطر اینکه موسی بن قاسم از اصحاب امام جواده، اون وقتی که هم میشه بر ابو جعفر ثانی، چون اینجا نداره کدوم ابو جعفر، که مؤید این مطلب اون روایت بود که عرض کردیم مرحوم کلینی نقل میکنه، که آقای فاضل هم اون روایت رو آورد، که مرحوم کلینی نقل میکنه همین روایت رو از ابو جعفر ثانی، مضمون شبیه این روایت رو، البته نه دقیقا عین این روایت رو، که اونجا راوی اون روایت موسی بن قاسمه، بنابراین این احتمال خیلی تقویت میشه و به نظر من همین احتمال درسته. مرحوم صاحب حدایقم پذیرفته، به نظرم درست همینه که راوی اون رأیتو همین موسی بن قاسم، همین روایتو داشته نقل میکرده اونجا، نه دوتا حادثه روها، اصلا این روایت رو اونجا داشته نقل میکرده. حالا اون که اون روایت جای دیگه هم دوباره نقل کرده که بعد جداگانه شده اینطوری، یا نه جای دیگه نقل نکرده، یه عده همونایی یا مثلا صفوان یا دیگری برداشتن به صورت جداگانه نقل کردن رو نمیدونیم، ولی این همون داستانه که در واقع دوبار موسی بن قاسم نسبت به امام باقر، امام جواد این داستان رو نقل نمی کنه، که یه بار خودش پرسیده باشه، چون اینجا میگه قل تو، اونجا میگه رأی تو من سأله، یعنی خودش سائل نبوده، ولی احتمالاً این یک مطلبه، چون این مقدار تفاوت در نقلها پیش می آمده، این می گفته من دیدم یکی پرسید، اونی که نقل می کرده یادش می رفته که این گفت من دیدم یکی پرسید، فکر می کرده این خودش پرسیده، اثری هم نداشته، چون بالاخره این آقای راوی حاضر در مجلس بوده و به واسطه سائل نقل نمی کنه، یه وقت به واسطه سائل نقل می کنه، خب اونجا بحث پیش میاد این سائل کی بوده، واسطه کی بوده که داره برای ما نقل، اما این نه، این خودش بوده دیگه، کی هر کی باشه، من مصدر یک مثلا مرجعی نشستم، یه بابایی که اصلا معلوم نیست کی از کدوم کجا اومده، میاد یه چیزی میپرسه، من میام بیرون میگم آقا یکی پرسید، اون آقا اینجوری جواب داد. حالا اون که پرسیده هر کی میخواد باشه اهم. حالا از من یکی میخواد نقل کنه میگه دقیق باشه، میگه این گفت، یکی پرسید من بودم، ممکنه یادش میره میگه های فلانی گفت من پرسیدم. فرقی هم از نظر واقع قضیه اون جهتی که مورد نظر ماست نداره، چون مهمی نیست که من پرسیدم یا نه، مهم اینه که من خودم به اذنه شنیدم یا نه. خب من خودم شنیدم دیگه، حالا اینکه سوالو کی مطرح میکنه که موضوعیت نداره، که از امام صادق زراره میپرسه یا محمد ابن مصدق باید کی بپرسه، مهم اینه که این جوابو کی داره نقل میکنه. بنابراین این احتمال به نظر من خیلی قویه که این یه داستان موسی بن قاسم نقل کرده، از امام جواد علیه السلام هم نقل کرده، احتمالا هم خودش اصلا سائل نبوده، سائل یکی دیگه بوده، این روایت که گفته قلتو، این ناقل اینجوری تو ذهنش بوده که این خودش گفت من نقل کردم، احمد ابن محمد تو ذهنش این بوده که این گفت خودم، ولی در واقع خودش نبوده، یکی دیگه پرسیده. این یه بارم اتفاق افتاده، نه اینکه حالا مثلا یه بار این رفته اینو پرسیده، یه بعد قلتو که من آمدم تو مدینه نمیدونم بمونم و اینا، این اصلا به خود موسی بن قاسم هم نمیخوره، چون این اصلا مکی نیست. موسی بن قاسم بله، بله عرض کردم این جلسه قبل اشاره کردیم، عده ای از بزرگان این جمله رو فرمودن که این که موسی بن قاسم، مثلا عرض کردم محقق سبزواری گفته، شیخ حسن صاحب و منتقا که صاحب حدایق و صاحب جواهر از اون نقل میکنن گفته که ایراد الخبر الثانی علا اسر الخبر الاول، یعنی به دنبال این روایت، لا یخلو ان اشعارن، اینا تازه نگفتن دلالت، نگفتن قرینه، گفتن یه اشعاری داره که بالاخره این جناب موسی بن قاسم از اون روایت امام کاظم همون چیزی رو فهمیده که خودش از روایت امام جواد فهمیده بود، یعنی مورد مستحبیه. خوبش اشکالی که هست اینه که حتی اولا که این در حد قرینیت نمیشه، چون عرض کردم اگر رأیتو کلام امام کاظم علیه السلام بود خیلی قرینیت داشت، اما اگر کلام عبدالرحمن ابن عیان یا کلام موسی بن قاسم باشه، حتی اگر عبدالرحمن ابن عیان باشه و حتی اگر ابو جعفر اول امام باقر باشه، نهایتا اینه که آقای عبدالرحمن ابن عیان یا آقای موسی بن قاسم اینطوری فهمیدن که این روایت امام کاظم مربوط است به مستحبی، نهایت اینه. و این قرینیتش به اندازه‌ای که خود امام میگفت نیست. البته باز اینجا یک نکته عرض کنم، تفاوت میکنه این عبدالرحمن ابن اعین باشه یا موسی بن قاسم. اگر عبدالرحمن ابن اعین باشه قرینیتش قوی تر میشه. چرا؟ بگید. احسن، یعنی این اصلا داره سائل از امام کاظمه، چون عبدالرحمن ابن اعین اینو از امام کاظم خودش با عبدالرحمن حجاج پرسیدن دیگه. خب این وقتی بعدش اونو نقل میکنه که رأیتو، معلوم میشه که این اون چیزی رو که از امام کاظم میپرسیده و تو ذهنش بوده، تو فضای سخن خودش با امام کاظم بوده، همین موردی بوده که میگه رأیتو من سأل ابا جعفر. پس اگر این عبدالرحمن ابن اعین باشد، که اسم شریف حضرت علی من بلد نیستم، آقای توسلی فرمودن که آقای خویی می فرمان عبدالرحمن یعنی عبدالرحمن ابن اعین، اگر این باشه، این بیشتر همونطوری که عرض کردم خلاف نظرهای خویی رو اثبات میکنه، چون الان عبدالرحمن ابن اعینی که خودش داره سوال میکنه از امام کاظم، بلا فاصله میگه رأیتو که امام باقر فلان چیز رو گفت، معلوم میشه این داره اینجوری برداشت و تو فضای صحبتش با امام کاظم اینه که همین مورد. اما اگر این رأیتو رأیتو موسی بن قاسم باشه، خب موسی بن قاسم تو جلسه امام کاظم هم نبوده که، اینکه نبوده اونجا که بدونه موضوعش چیه. نهایتا اینه که برداشت کرده که عبدالرحمن ابن اعین و عبدالرحمن ابن حجاج و جواب امام کاظم، نهایتش اینه، برداشت کرده ناظر به همین قصه ایست که این آقا با امام جواد داشته، نهایتش اینه دیگه. یعنی ببینید سه تا احتمال: رأیتو امام کاظم علیه السلام باشد، قرینیتش بر این که این صدر ناظر به مستحبه دیگه واضحه. نقطه مقابل رأیتو موسی بن قاسم باشد، قرینیتش نهایتاً به تعبیر اون آقایون اشعاره یا اجتهاد موسی بن قاسمه. اجتهاد او که به درد ما نمیخوره که، اون برداشت کرده، اون اشتباه کرده، خودش که نبود. احتمال میانی این که این ناقل این رأیتو، گوینده این رأیتو، عبدالرحمن ابن اعین، نه عبدالرحمن ابن حجاج، او امام باقر رو ندیده، عبدالرحمن ابن اعین باشه. اگر عبدالرحمن ابن اعین باشه، البته احتمالش ضعیفه، هم به خاطر خلاف ظاهر، همین که عبدالرحمن ابن اعین روایت اونطوری نداره از امام باقر، تازه اونی هم که داره عرض کردم محتمل به واسطه بوده، واسطه افتاده و از این مشکلات. اما اگر عبدالرحمن ابن اعین باشه، قرینیتش تا حد زیادی مقبوله، بلکه شاید بگیم قرینه است اون موقع. بالاخره این داره از امام کاظم میپرسه، بعد خودش میگه رأیتو، معلوم میشه اصلا یک قرینه ی حالیه بین او و امام کاظم تو فضای سخن اونا بوده که صحبتشون ناظر به واجب نیست. اما من عرض کردم احتمال زیاد این موسی بن قاسم این رأیتو، و طبق این توضیحی که الان عرض کردم، اگر موسی بن قاسم باشه قرینیت تقریبا منتفیه. تقریبا که میگم یعنی به قول اون آیون در حد اشعار میشه، چون اون یه اجتهاد کرده، خب به فرض اجتهاد کرده، اجتهادی. تازه یک احتمال که اینجا وجود داره اینه که ممکنه کسی بگه آقا خب مثلا اینا که این زیلو گفته، این صدر رو مطلق دیده، زیلو که ذکر کرده از باب این که این مستاق صدره، نه از باب این که این تفسیره صدره. وقتی صدر مطلق واجب و مستحب رو میگیره، مستحب رو به عنوان یه معیدی براش ذکر کرد. البته این احتمال، این بیان خیلی قابل چیز نیست، فقط مهم همینه. و من عرض کردم با توجه به روایت کلینی، من به لحاظ شخصی و نفسی به نظرم این احتمال که ناقل این داستان موسی بن قاسم باشه، این رأیتو، بسیار بیشتر از این است که این عبدالرحمن ابن حجاج باشه. روی این مبنا هم من مشی میکنم. بعد از این نکته، البته عرض کردیم مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا این که بعید اصلا ناظر به واجب باشه، ببخشید ناظر به مستحب باشه، یعنی مثلا عبدالرحمن ابن حجاج و عبدالرحمن ابن اعین، اینا هم نمیدونستن که آدمی که مکی باشه یا غیر مکی، مستحب و هر جوری خواست میتونه انجام بده. اینا مثلا اینو بلد نبودن. بس ایشون نتیجه میگیره که این سوال ناظر به واجبه. چرا اینا اومدن این سوال کردن؟ چون اینا تو ذهنشون این بوده که خب این بابا مکیه، قاعدتا نمیتونه تمتع انجام بده. اینا احتمال نمیدادن میتونه تمتع انجام بده، به همین دلیل هم سوال کردن الهو ان یتمتع، میتونه؟ بعد گفتیم که خب ایشون یه توضیح دیگه هم داد که مثلا امام علیه السلام اینجوری تعبیر کرده که مثلا من اشکالی نمیبینم اگه تمتع انجام بده. چرا اینجوری تعبیر کرده؟ خب بگه اشکال نداره دیگه. چرا میگه ما از اما ان ذالک لیس لهو لو فعل؟ چون تعبیر چی؟ بله این تعبیر تعبیر چیز نیست. این یه نکته ای رو عرض کنم، اون جلسه گفتم نشد تکمیلش کنیم. اینو گفتن آقا این عبارت با زیلش که کانل احلالو یا احلالو الالحج احب و الی، بعضی از آقایون از جمله صاحب جواهر از جمله صاحب حدائر گفتن احتمال تقیه رو تقویت میکنه. دقت کن اینجا احتمال تقیه در چی هست. مثلا اهل سنت قائلن به این که مکی حج مستحبی رو باید حتما قران و افراد انجام بده. این چیه؟ مشکلشون تو چیه؟ الان تقیه چیه؟ ببین احتمالاً این مقصوده اون آقایونه که اهل سنت قائلن که مکی حجت الاسلامش عبارت است از قران و افراد، همون که مبناست دیگه، ما هم قبول داریم. اونا نمیگن که این مکی که از مکه خارج شده میتواند در موقع برگشت چیز انجام بده، حج تمتع انجام بده. چون اونا نمیگن، حضرت با یه تعابیر تردیدآمیز نفرموده، مثلا اون بهش نگفت که لهو ان یتمتع، حضرت نفرموده نعم لهو ان یتمتع، اینجوری نفرموده، فرموده ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل و کان الاخلال احب الی. فرموده علل قاعده اشکال نداره، حالت احلال بهتره، همه حرف اهل سنت که یعنی مثلا بعدن اگر گیر دادن که آقا چی ما یه چیزی به ذهنمون خطور کرد، مدارک رو ندیده بودیم، طلبه ها اینجوری هستیم، آقا ندیده همینجوری گفتیم علل قاعده یه چیز بود، حضرت هم مثلا اینجوری تقیه کرد. این اگر باشه این تقیه با این احتمال تقویت میکنه که این صدر ناظر به چیه؟ واجبه. بحث با اونا بحث سر مستحبش نیست. ولی یه عبارتی داره صاحب جواهر اینجا، نمیدونم صاحب جواهر مقصودش، حالا یه میگم الان براتون، ولی این مقصودش چجوری با اینجا جفت و جور در میاد. ایشون میگه این تقیه است احتمالا، عبارت صاحب جواهر قبل از عبارت های خوبی، میگه این تقیه است احتمالا از قول صاحب ریاض، صاحب کشف اللسان، از کشف اللسان هم ظاهرا نقل میکنه، پوش تقیه اینجوری تفسیر میکنه، میگه که این آقا که میرسه به مواقیت اینجوری نشون میده که داره عمره نیت میکنه، ولی در واقع محرم به حج میشه. ولی یه روایت نقل میکنه، عبارت کشف اللسان، عبارت صاحب جواهر اینه، میفهمد لکن قد عرفت المناقشه فی ذالکه من نابل فی کشف اللسان احتمال کون ذالکه لتقیه، قال بل یجوز ان یحل بالحج تقیتن و ینوی العمره. این ظاهرش اینه که حج رو قصد کرده، واقعش قصد عمره میکنه، یعنی عمره تمتع میخواد انجام بده، ولیکن ظاهرش اینه که قصد میکنه حج، یعنی حج قران یا افراد رو که در مواقیت قصد بکنه. بعد یه چیزی که مثال میزنه اینه، میگه ابوالحسن علیه السلام به بزنطی فرمود ینوی العمره و یحرم بالحج، نیت عمره میکنه محرم به حج میشه، که خب این که به عکس این داستانه. آخه ایشون میگه در واقع یحل بالحج تقیتن و ینوی العمره، اینجا حضرت فرموده ینوی العمره و یحرم بالحج، که این یعنی یحرم ظاهرا بالحج یا ینوی ظاهرا بالعمره، که حالا ظاهرا صاحب جواهر اینجوری فهمیده که این آقا ینوی یعنی در دلش عمره، یحرمو یعنی در ظاهرش، که اون وقت با اون عبارتش جور در بیاد. حالا صاحب جواهر اینو میخواد بگه، میخواد بگه که این آقا که میرسه به میقات نیت میکنه، اونا اینجوری فکر میکنن که این داره برای قران و افراد برای حج محرم میشه، خود این آقا نیت میکنه عمره تمتع رو، که مثلا عملا هم اونا نفهمن که این داره عمره تمتع انجام میده. که اگر این احتمال تقیه رو ما مطرح کردیم، باز این تقویت میشه، عرض کردم که ناظر باشه صدر روایت به واجب، چون تقیه در قسمت مستحب نبوده، یعنی اونا هم چیز ندارن که مستحب بود کسی تمتع انجام بده، بحث و دعوا با اونها سر واجبه، که اونا قائلن به این که بنای مکی قران و افراد فقط واجبه و این آدم مکیه، بنابراین قران و افراد باید انجام بده، اصلا نمیتونه تمتع انجام بده. البته عبارت روایت نمیگه تمتع واجبه ها تعیناً، فتوای فقها هم این نیستا که تمتع واجبه تعیناً، نهایتاً تخیره، یعنی این مقدارش مسلم. خب اگر اینجوریش پیش رفتیم، یا به قول آقای خویی این روایت ناظر است به واجب، یا لااقل مطلق شامل واجب و مستحب، هر دو میشه. وقت گذشت. حالا یه سوالی، این سوال رو شما مطالعه کنید، بحث سر اینه اگر این مطلق بود یا ناظر بود به واجب، با روایت لا متعت لأهل مکه تعارض داره؟ آقای خویی میگن بله، وقتی تعارض کرد تساقط میکنه. مراجعه میکنیم به ادله فوقانی لله علی الناس حج البیت، نتیجه میشه تخییر. آقای فاضل معتقدن تعارض نداره، معتقدن این دو روایت حاکمه بر روایات لا متعت لأهل مکه. فرمایش های فاضل و فرمایش های خویی رو ببینید فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.